بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا القائم بالحق. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در این 6 شب راجع به روزه صحبت کردیم. شب 19 راجع به روزه خواص. شب 21 راجع به روزه اخص الخواص. حالا شب 23 ممکنه دنباله اون بحث روزه اخص الخواص رو من عرضه بدارم و ممکنم هست که یه موضوعی رو که فکر کردم مناسب باشه بگم. نمیدونم، هنوز امشب معلوم میشه توی کار علمی. شب 20 خطبه پیامبر را که در ورود و روزهای اولیه ماه مبارک رمضان یا روزهای قبل ماه مبارک رمضان ایراد کرده بودن راجع به اهمیت رمضان، یه قسمتش را عرض کردم و توضیح دادم. حالا بقیه اون را عرض میکنم. عرض کردم که روایت از امیرالمؤمنین است در کتاب شیخ صدوق عیون اخبار رضا، جلد اول صفحه 230 حدیث شماره 53، خطبه پیغمبر یا در جمعه آخر شعبان یا روزای اول ماه رمضان، اینجوری پیداست. لحن خطبه لحن هشداری است و لحن بیدار کننده است. مطالبی رو در خطبه گفته که ما عرض کردیم پیغمبر فرمود که مردم ماه رمضان همراه با برکت، رحمت و مغفرت به سوی شما آمد. بهترین ماه هست، روزهاش بهترین روزها، شبهاش بهترین شبها، ساعاتش بهترین ساعاته. طوریه که شما در ایام ماه مبارک رمضان وقتی نفس میکشید گویا تسبیح خدا میکنید و هنگامی که میخوابید گویا عبادت مینمایید. عمل شما در ماه رمضان قبول، دعاتون مستجاب. پس از خدا بخواهید که به شما دو چیز بدهد: یکی توفیق عبادت، یکی تلاوت قرآن. توفیق روزه و یکی تلاوت قرآن. شقی کسی است که در ماه مبارک رمضان مشمول آمرزش خدا واقع نشه. شقی کسی است، شقی کسی است که در ماه مبارک رمضان مشمول آمرزش خدا نشود. یاد بیاورید از گرسنگی و تشنگی ماه رمضان، گرسنگی و تشنگی صحرای قیامت را. صدقه بدید در ماه رمضان بر فقرا و مساکین خود. صدقه بدید در ماه مبارک رمضان بر مساکین و فقرای خود و بزرگترهاتون رو احترام کنید. وقرو کبارکم ورحمو صغارکم. علت این که ما از 12 شب میشینیم تا 4 صبح 4:30 صبح مطالعه میکنیم، جمع میکنیم، دو تا کلمه یاد میگیریم، میایم اینجا میگیم، برای همینه که ماشاءالله همه کلاسیک برخورد میکنن. هیچ وقت با منبر منبری برخورد نکنید. کلاسیک: درس، جواب، یاد گرفتن و پس دادن. وقرو کبارکم، بزرگترهاتون رو احترام بذارید. و ورحمو صغارکم، به کوچکتراتون رحم کنید. که معنای رحم رو گفتم خیلی توسعه داره، یه کاری کنید کوچکتراتون مشمول رحمتهای شما باشن در تربیت، در روزی، در اخلاق، در عاطفه، در اقتصاد، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، همه چیز بر همو سقارکم همه چیز رو میگیره. تا اینجا رو صحبت کرده بودیم. شب 20 از اینجای خطبه که پیغمبر با لحن هشداری صحبت میکنه کار امشبه. وحفظو السنتکم، زبانهاتون رو نگه دارید. امروز یه چیزی مطالعه میکردم دیدم که تا حالا ندیده بودم به عمرم، خیلی لذت بردم، خیلی لذت بردم. شما میدونید که حضرت مریم سلام الله علیها وقتی حامله شد از نفسات روح القدس، یه چیز غیر عادی بود دیگه که یک زنی بدون شوهر حمل پیدا کنه. در تفسیر دیدم که می نویسه که این مریم که نذر کرد 3 روزه، با توجه به اینکه در بعدش گفتی کلی وشربی و قری عینا، این درختی که زیرش نشستی که درخت خرما بود، شاخه‌هاشو به سوی خودت دعوت کن میوه میریزه، روزه از خوراک نبوده. انی نظرت للرحمن صوماً، روزه روزه زبان بوده. خیلی یاد خانم‌ها افتادم، روزه زبان. و گفتیم روزه رو بر 3 تقسیم کردیم. روزه اول روزه عوامه، از خوردن و آشامیدن و چیزایی که مبتلات روزه است. روزه دوم روزه خواسته، روزه چشم، روزه زبان، روزه گوش، روزه ذائقه، روزه شامه، روزه دست، روزه پا، روزه ذهن. اینا روزه خواسته، یعنی حواس 5 ظاهری و حواس 5 باطنی، حافظه و خیال و قوه عاقله و مشترکه و اینا روزه باشن. این روزه خواص بود. روزه اخص الخواص که مرتبه 3 و مرتبه بالاترش، جنس بهتر بالاتره، که طرف طلا فروش اگر هست، چون چند تا طلا فروش اینجا داریم، میره از اون پشت میاره، تو ویترین نیست، تو جعبه های مخصوص میاره. اگه میوه فروشه میره از اون پشت میاره. اینجا نچیده روزه اخص الخواص، روزه دل است از غیر خدا، روزه باطن است از غیر خدا، خالی کردن ذهن است و دل است و سر است و جان است و روح از غیر خدا، که دیشب راجع به اون صحبت کردیم. اگر یه چیزایی رو دنبالش میگردم پیدا کنم، فردا شب 23 هم انشالله راجع به اون صحبت میکنیم. حالا ببینید پیغمبر چی میفرماید. پیغمبر خیلی از مطالبشون در روزه خواسته، برخی از مطالب اندکشون هم در روزه اخص الخواسته. میفرماد وحفظو السنتکم. حالا که ما رمضان اینقدر ارزشمنده و اینقدر والا و بالاست، زبانهاتون رو نگه دارید. وحفظو السنتکم. حضرت مریم روزه زبان داشت، برای اینکه بعدش میگه بخور و بیاشام و اسراف نکن. معلوم میشه که از خوردن یا آشامیدنی روزه نبوده، روزه از زبان بوده که فلان اکلم الیوم انسی، یا با هیچ کس من 3 صحبت نمی کنم و روزه هستم. و این نشون میده که برای رسیدن به مقامات والا و بالا چقدر سکوت عالیست. یه نکته دیگه هم تو اون تفسیر نوشته بود که من اینا رو یادداشت نکردم، فقط نگاه میکردم گذرا. انسان اگر زبانش رو ببنده از نطق، درون و باطن و روح جانش به نطق در میاد. اون وقت علامتی که اونجا گذاشته بود که حضرت مریم سلام الله علیها وقتی سکوت میکردن روزه بودن، حضرت عیسی ابن مریم در رحم حضرت مریم به سخن میومدن، انی عبدالله آتانی الکتاب، هم بیرون گفتن هم تو شکم که بود حرف میزد، با مادرش هم حرف میزد. این روزه است، روزه زبان. شما همین ماه رمضان رو در تتمه این ماه رمضان رو، این چند روزی که مونده، این 6 روز 8 روز 9 روزی که مونده، شما این روزه زبان رو تمرین بفرمایید، ببینید چقدر آدم پیشرفت میکنه، چقدر گرفتاری ها و بلایایی هست که ما در اثر روزه نگرفتن زبان داریم، چقدر گرفتاری ها داریم که از زبان ماست. بی خودی حرف میزنیم، بی خودی صحبت میکنیم، بی خودی قول میدیم، بی خودی تند میشیم، بی خودی کند میشیم. امروز سحر آقا یه خانمی زنگ زد، وای وای وای. یعنی شما فکر کنید اون چی که نباید به من گفت، حالا به من هیچ ربطی نداره، عصبانی بود از آقای خودش. بابا یه خورده کنترل کن خودتو، از آن گفتن روزه هستی، میخوای به شوهرت هم هر چی قدم شوهرت به تو ظلم کرده، روزه زبان داشته باش. وحفظو السنتکم، زبانهاتون رو حفظ کنید. سمت، سکوت، کم حرف زدن، شمرده حرف زدن، رو حساب حرف زدن، غیبت نکردن، تهمت نزدن، دروغ نگفتن، قضاوت نابجا نکردن، اینا خیلی مهمه. اینا همینجوری حرف میزنیم، همینجوری بی حساب سخن میگیم، روزه رو باطل میکن. اگه یادتون باشه یه حدیثی خوندم پریشب یا پس پریشب، امام علیه السلام میفرماد که، یا پیغمبر فرمود که جز چیزایی که روزه رو باطل میکنه غیبت و سخنچینی است. غیبت، تهمت، سخنچینی، اینا روزه رو باطل میکنه. باطل میکنه نه از نظر فقهی باطل میکنه، از نظر روزه خواص باطل. آخه چه روزه ایه که فقط آدم نخوره و نیاشامه؟ عرض کردم اینایی هم که رژیم میگیرن برای اینکه لاغر بشن، لباسایی که میان برای مجلس روزه اندازه باشه، اینا هم روزه میگیرن، کم میخورن، کم میاشامن، خیلی ساعتهای فاصله بین خوردنهاشون، خوراکاشون خیلی زیاده، اینا هم روزه هستن. اما روزه نیستین که. روزه باید اثر بکنه، فایده داشته باشه، معنویت داشته باشه. اگر من تا امروز که الان روز 21 21 روز روزه گرفتم، اگر این روز منو حداقل 30 درجه 40 درجه تغییر نداده، پس روزه نبودم من. اگر من روزه هستم باید روزه منو تغییر بده، روحیه‌ام عوض بشه، نحوه داد و ستدم با مردم عوض بشه، رفتارم با مردم عوض بشه. وحفظو السنتکم، آقا قول نده، قول میدی عمل کن. یکی از چیزایی که متاسفانه در بین ما خیلی کمه، وعده وفای به وعده است، خیلی کمه. خب نگو آقا جون، نگو ساعت 4 میام، بگو 4:30 میام. وعده نده، وعده دادی عمل کن. میگی ساعت 4، بگو 4:30، بگو 5. خب حرف زدنه. وحفظو السنتکم یعنی این، زباناتون رو حفظ کنید، نگه دارید. خب زبانتون نگه دار آقا جون، اینقدر غیبت نکن، اینقدر تهمت نزن، اینقدر حرف بی خودی نزن، اینقدر بی احترامی نکن، اینقدر نمامی نکن، اینقدر سخنچینی نکن. اینا چیه؟ اینا حفظ زبانه. روزه خواصینه، یعنی اگر بخواهی روزه باشی و در آدم اثر بکنه باید اینجوری باشیم، روزه خواص، که آدم یه مرتبه از این حالت بستن دهن خودش از خوردن آشامیدن بالاتر بره. جمله بعد، و غضوا اما لا یحل النظر الیه ابصارکم. من اول اینو ترجمه کنم بعد کمی توضیح بدم. و غضوا اما لا یحل النظر الیه ابصارکم، ببندید، بپوشید، چشم پوشی کنید از اون چیزی که حلال نیست نگاه کردن به او چشماتونو. چیزایی که حلال نیست شما نگاه کنید، اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که مرد به زن نامحرم، این هست ولی این نیست، فقط این نیست، مرد به زن نامحرم، این یکی از اون چیزاییست که حلال نیست نظره در اون. بله، اولین چیزی که در معنای اولی تفسیر این جمله به نظر میرسه اینه که مرد نامحرم به زن نامحرم، زن نامحرم به مرد نامحرم نگاه کن. اما اینه فقط، این نیست. وقتی حضرت میفرماید در روزه باید چشم پوشی کنید، اون که جزء واجباته، اون که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، این که جزء واجبات جزء احکام اولیه است که مرد و زن از هم باید چشم پوشی کنن تا دچار آلودگی دامن نشن. شما چشم پوشی یعنی کسی که چشم پوشی نمی کنه دچار آلودگی دامن میشه. لذا قرآن میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، بگو به مؤمنان که چشماشونو بپوشن دامناشونو حفظ کنن. معلوم میشه آلودگی دامن ارتباط مستقیم داره با چی؟ با چشم نپوشیدن. لذا من بارها به این بچه ها میگم، به این جوان ها میگم، اگه میخوای سالم بمونی چشمتو بپوش. یعنی راه اولیه، باب اصلی، کلید اصلی اینه که انسان محفوظ بمونه اینی که چشمشو از نامحرم بپوشه. الانم برات آسونه. یه نکته دیگه هم بهت بگم، برای شما بچه ها میگم، در هر گناهی اگه مزه گناه رو نچشی سالم میمونی. بگی حالا برم ببینم چطوره، دیگه رفتی. سعی کن در هر گناهی معصوم باشی، نچشیده باشی. شیطان خیلی دستش قوی است. در حدود 24-5 سال پیش به یکی از کسانی که خیلی یه زمانی با هم دوست بودیم، آشنا بودیم، نگاه کردم دیدم رفته، سقوط کرده. چند روز پیشم یکی از برادرانشو دیدم، بعد از مثلا 15-16 سال 20 سال، گفت دیگه تو خونه است. دیدم سقوط کرده، معتاد شد. خودش برای من تعریف کرد، زنشو داد، بچهشو داد، هستیشو داد، سرمایه بازارشو داد، مغازهشو داد، همه چیشو داد در راه اعتیاد. خودش به من گفت ترک کردم، رفتم بیمارستان خوابیدم، ترک کردم، اومدم تو خونه. یه مرتبه یه روزی به فکرم رسید، هی فکرمو تکرار کردم، با خودم گفتم برم ببینم اونجا چه خبره، ببینم اونجا چه خبره. ببینید دیدنش از نظر فقهی نامحرم نیست، حرام نیست، اما برای این حرامه. برم ببینم چه خبره، دیگه رفتم برنگشتم. ببینید این که در خطبه ماه رمضان میفرماید که ببندی چشماتونو از اونی که حلال نیست نگاه کردن به او. شما بچه ها خیلی وقتا نگاه کردنتون به هم کلاسیتون حرامه. چرا؟ نگاه به هم کلاسی مرد باعث رفاقت بیشتر، محبت بیشتر کشونده میشه، به راه اون میری. همونطوری که از اون ورش هم هست، رفیق تو که با تو دوست شده اومده جلسه، اومده روزه، اومده تفسیر، اومده جای خیر، اومده احیا، تو هم که به اون نگاه میکنی اینجوری میشه. پس ببندید چشمتونو از اونی که حلال نیست نظر شما به اون. مرتبه بالاترم داره. این خانومه نگاه میکنه به زندگی اون خانم جاریش که بالاتر از اونه. تلاش چجوریه، مبلاش چجوریه، اتاقش چجوریه، لباساش چجوریه، روزگاره، شوهرشو سیاه میکنه. این خانومی که میگم امروز سحر تلفن زد اینجوری صحبت کرد، از اون دخترهاییست که دائما به دیگران نگاه میکنه، یعنی سر بالاست. ببینید پیغمبر میفرماید که ببندید چشماتونو از اونی که حلال نیست نظر به اون. ببندید. یه کسی که به بالاتر خودش نگاه میکنه نمیتونه زندگی کنه. در اقتصاد، در تجمل، در زیبایی، در جمع کردن مال، همیشه آدم باید به پایین تر از خودش نگاه کنه. در عبادت، در انسانیت، در تقوا، در طهارت، در قداست به بالاتر خودش نگاه کن. چرا میگی که خب ما که الان نماز میخونیم دیگه، جلسه هم که هفته یه روز میریم کافیه، چرا به اینا نگاه میکنی؟ نگاه کن به اون جوانای بالاتر از خودت که تو این مارمزون چی شدن. یه چند تا جوان سراغ دارم تو همین دوره وریای خودم، نه به خودشون گفتم نه به شما میگم کیم، به خودشونم به روشون نیوردم که نکنه صفاشون از بین بره، ولی من دورا دور مراقبشون هستم. چی شدن تو این مارمزون؟ خوش به سعادتشون. یه چند تا از این جوانا تو ایام نیمه شبان به کجاها رسیدن اونا رو هم نمیگم. اونا رو نگاه کن. من در ایام نیمه شبان از دیدن حالات یه عده از این خیلی جوانها واقعا حالت انقلاب بهم دست میده، روحیه، معنویت، خوش به سعادت. به اونا نگاه کن. تو به فکر این هستی که دوتا تلفن پیدا کنی و کجا بری و کجا بیایی و خیلی عالی و بگو بینم حالا کجاست و چه تیپی و اینجوری. اون به فکر اینه که امام زمان رو چجوری راضی کنه که همون جایی که نشسته وقتی سلام میکنه امام زمان بهش پاسخ بده. اون به فکر اینه که اگر روزه خواص رو گرفته تو ماه مبارک رمضان به روزه اخص الخواص برسه. اون به فکر اینه که اگر دلش رو از غیر خدا خالی کرده این خالی کردن دل از غیر خدا همیشگی باشه. خیلی مهم. یه خورده مراقب باش. پیغمبر میفرماد و غضوا ابصارکم اما لا یحل النظر الیه ابصارکم، چشماتون رو ببندید از اونی که حلال نیست نظر به اون. میگم که به یه آقای چند وقت پیش گفتم که چرا خانوادتو نمیاری روزه؟ اینو بعد از مدت‌ها که شما با ما رفیق شدید، آشنا شدیم با هم دیگه، با حرفای دیگه عرض میکنم. میگه که خانوم من میگه که من که میام روزه، چادرای خیلی از خانوما خیلی قیمتیه، من میام اونجا میبینم که من چادرم قیمتی نیست. مثلا حالا تعبیرات دیگه داشت، من یه خود رقیقش میکنم اینجوری میگم. یعنی شما شرط روزه رفتنت اینه که تمام مردم روی زمین همه با هم برابر بشن، مساوی بشن، که نخواهد شد و نخواهد بود، بعد بری روزه؟ این چه بهانه ایه؟ به شوهرش گفتم این بهانه میگیره. آدمی که به روزه امام حسین علیه السلام علاقه داره، به بهانه اینکه چند تا خانم بودن چادرشون قیمتی تر از من بود برق میزد، ولی چادر من کیفی بود برق نمیزد، روزه رو ترک نمیکنه. پس این بهانه میگیره. ببینید این چجوری نگاه میکنه. این معلومه که ظرفیت نداره. یکی داره یکی نداره. یکی داره آدم بدیه، یکی نداره آدم خوبیه. یکی داره آدم خوبیه، یکی نداره اونم آدم خوبیه یا آدم بدیه. همه جور همه جا هست. اسلامم حدی برای سرمایه نذاشته جز شرع. سرمایه حدش مشروعیتشه، هیچ حدی نداره جز شرع. میتونی کار بکن، در بیار، در راه خیرم خرج کن، 10 تا خانوادرم اداره کن، میتونی این کارو بکن. پس اگر این زن به بالاتر از خودش نگاه میکنه این حرامه. اگر بارها میگم دیگه اینو، جوجه بیزنسمن ها میگم، این جوجه بیزنسمن ها اگر به کسی که 40 ساله داره تجارت میکنه نگاه میکنه میخواد به اون برسه، این حرامه، این نگاه حرامه. چند وقت پیش رفتم دفتر یه آقایی، یه جایی، واقعا من که اصلا بلد نیستم تو این حرف هم نیستم، میز چجوری بود، اتاق چجوری درست کرد. بابا جون اگرم داری خود احتیاط کن. چی دفتری درست کردی؟ انگار دفتر یک کسیست که 60 ساله داره تجارت میکنه در سطح جهان، چه دستگاه‌های نمیدونم گذاشته، چه دفتری داره. بابا یه خود تخفیف بده، یه خود بیا پایین با هم دیگه پیاده بریم، چه خبرته؟ این نگاه که اون وقت بعدم مشکلات پیدا میشه. مشکلات چیه؟ خدا بهش پول میده، خودشو گم میکنه، دیگه نماز نمیخونه، دیگه عبادت نمیکنه، چادر زنش ور میداره. یعنی دیگه با یه عده‌ای باید بپره که اون عده اهل روزه و جلسه و گریه و نمیدونم اینا. یه کسی به من زنگ زد گفت آقا ما موقعی که با شوهرمون ازدواج کردیم دانشجو بود، هر دفعه هم دیگر میدیدیم زیارت عاشورا با هم میخوندیم، این مرد هر وقت میومد خونه ما نماز شب میخوند. حالا که 2-3 سال از زندگیمون گذشته و آقا شده طبیب، بارها شده برای نماز صبح بیدارش میکنم، بیدار میشه دوباره میخوابه. غضوا اما لا یحل النظر الیه ابصارکم. خیلی مهمه. ارتباطتون رو بچه ها باید قطع نکنید با مجامع دین و جلسات هر کی
هر کی. این چند شبه به دوستانم میگم که نبودی ندیدمت، میگه کجا رفتم؟ خیلی خوب، خوب کاری کردی رفتی. کجا رفتم احیا گرفتم؟ خیلی خوب، یه جایی برو، هر جا تحت تأثیر واقع میشی برو. این رفتن باعث میشه که آدم چشم پوشی کنه از اونی که نظر به اونها حلال نیست. بنده الان که نشستم اینجا نظرمو بدوزم به زندگی مرجع تقلید مثلا، بابا خیلی فرق داره. یه نگاه های حرامه، ولو از نظر ظاهری حرام نیست، ولی نگاه حرامه.
طب چه برسه به نامحرمان؟ این 8 روز بقیه رو روزه بگیر، چشم پوشی کن، زبونت هم حفظ کن. حاج خانم، یه خود زبونت حفظ کن، یه خود نگه دار.
ببین اگر بخوای حلال بودی به طلبی اون چیزی که خودت فکر میکنی غیبت کردی، تهمت زدی، نمامی کردی، به چند نفر باید تلفن کنی بگی منو حلال کن؟ همینو میگم من فقط. ببین به چند نفر باید بگی؟ واقعا آقایون اگر آدم بخواد منضبط سخن بگه حرفش خیلی کم میشه.
پیغمبر میفرمون
خیلی حرف کم میشه. اینکه این همه فرمودن سمت سمت سمت، سکوت سکوت سکوت، نه در جاهایی که لازمه. هرچی بیشتر آدم حرف میزنه بد میشه، اما منضبط که حرف بزنه روزه است دیگه. روزه زبان میگیره، روزه چشم میگیره، حالا روزه گوش رو باز میفرماید حضرت. و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم، چشمتون و گوشتون رو ببندید از اونی که حلال نیست گوش کنید. حالا حلال نیست گوش کنید صدای نامحرم، زن نامحرم، اون که خیلی روشنه، حرومه. موسیقی حرومه، خیلی روشنه. اما چی؟ غیبت، اونم که معلومه. تهمت، اونم که معلومه. نه اینا نیست، اینا سطح اولشه. بله، شنیدن تهمت و غیبت و سخنچینی و نمامی و بدگویی دیگران حرامه، این خیلی روشنه. این سطح اول تفسیر این جمله است. سطح دومش چیه؟ اینایی که حرفای خوب میزنن وسوسه میکنن. وسوسه، خود ظاهرش قشنگه ها، اما وسوسه میکنه، تو رو از اون جایگاهی که هستی تغییر میده. گوش نکن. اینایی که وسوسه میکنن به سخنانشون گوش نکن. ببین این سخن از کجا و به چه نیتی در میاد، یه خود تشخیص بده. اگر برای تشخیصش مشکله گوش نده، اینقدر که متوجه هستی سم اینایی که میره تو ذهنت. یه جوانی بود، از این جوانایی که میگم یه جوانی بود یه جوانی بود، هرچی میخوای مثال دارم، همش هم مثالای زنده است. این اندکس ذهن من پر از این حرفاست. به قدری بچه متدینی بود، به قدری بچه خوبی بود، من میگفتم این چی میشه، این دست راست منه. سال 48 کلاس 4 دبیرستان، جز بهترین جوانانی بود که تو اون کلاس من داشتم. این کنکور قبول نشد، از دست ما رفت، سربازی رفت یه شهر دیگه که در اون شهر یه دایی داشت. اون دایش 180 درجه با خط دین فرق داشت. دیدم واقعا این داره تغییر میکنه، ولی دیگه از دست من خارج بود. رفت رفت، 2 دیگه که برگشت گفت من میخوام برم آلمان درس بخونم. خیلی من باهاش حرف زدم، فایده نکرد، رفت. درست 11 دیگه برگشت، 11 دیگه. وقتی برگشت مادرش به من تلفن زد، دم داره گریه میکنه. گفت شاگردت، اینجوری هم گفت، یه مترکی هم به ما بار کرد، گفت شاگردت برگشت. گفتم خب مبارک باشه. گفت آخه تنها بر نگشته. گفتم خب اب نداره، مسلمون کرده لابود. گفت نه، به عنوان همسرش نیست، با رفیق برگشته. 11 بعد برو رفیق شوهی، هی برو با اونی اون برو. آلوده شد. الانم که الانه، بعد از اون تاریخ رفقای اون دختر و پسر بزرگ دارن، هنوز ازدواج نکرده، با بدبختی اونجا زندگی میکنه، نه با پدر، نه با مادر، نه با خواهر، نه با برادر، نه زن، هیچ. خرس الدنیا و خوک الاخره،
ذالک هو الخرسان الکبیر، خدا شاهده. اون وقت یه جوان دیگه از دوستان نزدیک من 2 سال دوید برای اینکه فوق لیسانس به بالا رو بره امریکا، رفت امریکا، 2 ماه بعد اومد. محمد مثلا، کجایی؟ چرا اومدی؟ گفت دیدم یا باید دینمو بدم، یا باید روانی بشم، یا باید بیام. دیدم دینمو نمیخوام بدم، روانیم نمیخوام بشم، اومدم. 2 سال فعالیت کردم که برم، ولی اومدم. همینجا زندگی میکنم. باریکلا. خدا بهش چی داد؟ در امکانات بسیار سطح بالا از نظر دینی مو رو از ماست میکشه بیرون. به اندازه نوک سوزن اونور اینور نیست زندگیش، نه مادی و نه معنوی. باریکلا. بله اینجوری میشه. چرا؟ برای اینکه به وسوسه های بابا حالا اومدی عادت میکنی. ما هم اولش که اومدیم امریکا اینجوری بودیم، حالا یه چند روزی بمون، ایرانی های دیگه هم هستن، خب اینجا میشه آدم دینشو نگرداره، بالاخره همه جا آدم میتونه دینشو نگرداره. بابا این حرفا چی امول بازی در میاری؟ باز میخوای بری سراغ این آخونده تفسیر شب جمعه؟ بابا بیا ببینم چی میگی. نه، گوش نکردم به اونایی که حلال نبود گوش کردنم، برگشتم. الان منشأ خدمات زیادی است. جمله بعد دیگه زیادتر توضیح، هر کدوم از اینها 1 شب 2 شب صحبت داره. من به شما توصیه میکنم آقایان و بانوان، به همه جا نگاه نکنید، به زندگی هر کسی نظر ندوزید. اگر نگاه میکنید به نظر عبرت نگاه کنید، نه به نظر حسرت. اگر به نظر حسرت نگاه کردی نمیتونی زندگی کنی. خیلی ناراحتی از وضع زندگیت؟ یه عصر جمعه 2 تا 4 توی بیمارستان، نه بیمارستان دولتی و سطح پایین و کجاهای شهر، بهترین بیمارستان‌های پولی، برو فقط چند تا مریض رو عیادت کن، وقت برمیگردی ببین کجا میرسی. نگاه نکن، نشنو، نبین اون چیزی را که حلال نیست. و تحننو، راجع به چی صحبت میکنیم؟ پیغمبر درباره چی صحبت میکنن؟ ماه مبارک رمضان. اینا دستورات ماه رمضانه. و تحننو علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم، یا یتحننو علی ایتامکم. این عاطفه، تحنن یعنی محبت و عاطفه بلا عوض. یکی از اسمایی که خدا داره چیه؟ یا حنان. حنان یعنی خداوند محبت میکنه بدون عوض. من اگه به شما محبت میکنم دلم میخواد عوضشو بالاخره یه سور به من بدین، اما خدا که محبت میکنه عوض نمیخواد. 3 محبته که عوض نداره، بدون عوض: محبت خدا، محبت پدر، محبت مادر. بقیه دیگه عوض میخوان همه. اینو خیالت راحت باشه. مگر اینکه یه کسی به مراتبی برسه که خب، یعنی اون دیگه محبت خودش نیست، محبت خداست، مثل محبت امام زمان علیه السلام. انسانهای ربانی، انسانهای دلسوز، بقیه همه تو رو میخوان، یه چیزی میخوان ازت، یه توقعی ازت دارن. تحننوا علی ایتامکم یتحنن علی ایتامکم علی ایتام الناس. شما محبت کنید، عاطفه نشون بدید به ایتام، بر ایتام شما هم خداوند عاطفه نشون میدهد. اینم 2 تا معنا داره. ظاهر ایتام کیان؟ همینا که پدر ندارن، مادر ندارن، سرپرست ندارن، اینا رو برسید. خب حالا آمار بگیریم، حالا نمیخواد به من جواب بدید، ولی خودمون ببینیم. جناب آقای حسینی، خودت داری حرف میزنی، توی این رمضان چند تا خانواده یتیم سر زدی؟ شرمنده. بهترین فصلش الان، ولی هنوز وقت است، 8 روز دیگه. یه خانواده یتیم رو رسیدگی کن، شب عیدم هست، محبت کن، دستی به سر بچه هاش بکش، با آبرومندی بهشون رسیدگی کن، با احترام بهش رسیدگی کن. الان اینجا و تو خانما حداقل 50 نفر هستیم، 50 نفر 50 تا خانواده یتیم چیکار میکنه؟ ببینین قطره قطره جمع آمد، ها حالیا دریاست این. 50 نفریم، هر کدوم یه خانواده رو که سر بزنیم میشه 50 خانواده، هر خانواده 5 نفر باشن میشن 2500 نفر، ها یا نه، یا 250 نفر، 250 نفر، 250 تا انسان رو شما دلشاد کنید. این یکیشه، این اولش. خب هممونم میتونیم، اینایی که نشستیم اینجا هممون میتونیم، تعارف هم نکنیم. بارها من گفتم که ما با آسمانی ها که صحبت نمی کنیم، با شما صحبت میکنیم، با آقایونی که اینجا هستم صحبت میکنیم. از همه شماها یلاقباتر ما طلبه ها هستیم، ما هم میتونیم. خدا خیلی به ما امکانات داده، الحمدلله. دستگیری کنید از ایتام تو این 8 روز باقی مانده. این ایتام ظاهری است، اما مهمتر از این، یتیم کسی نیست که پدر ندارد، بل الیتیم لیس الیتیم من مات والده، بل الیتیم یتیم العلم والادب. امام حسن عسکری علیه السلام این حدیث در مقدمه کتاب احتجاج طبرسی است، میفرماید کسی که به ایتام آل محمد برسد، صلوات الله علیه و
سلم،
مثلش مانند شمعی است روشن و فروزان و آفتاب عالمتاب جهان، که جهان رو با نور رسیدگی خودش روشن میکنه. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید شیعیان ما در زمان غیبت ایتام اهل بیت پیغمبر هستند، ایتام پیغمبر هستن. چرا یتیمن؟ برای اینکه پدرش پدر ندارن. پدرشون کیست؟ امام عصر ارواحنا فدا. یتیمیم ما دیگه، پدر نداریم، پدرمون نیست، پدرمونو گم کردیم، پدرمونو از دست دادیم. میفرماد رسیدگی به ایتام اهل بیت پیغمبر. پس ظاهر این حدیث چیه؟ کسانی که پدر ندارن. باطن این حدیث چیه؟ این جوانان، شیعیان، دختران و پسرانی که در زمان غیبت امام خودشونو گم کردن، اینا یتیمن، به اینا رسیدگی کنیم. یعنی رسیدگی علمی، رسیدگی دینی، رسیدگی اخلاقی، رسیدگی امر به معروف نهی از منکر. ما اینجا نشستیم، اگه خیلی آدمای خوبی باشیم رسیدگی میکنیم، رسیدگی مادی، کفش و کلاه براشون تهیه میکنیم. دستت درد نکنه، خدا خیرت بده تو که تو این فکرها هستی. صندوق قرض الحسنه تشکیل دادی، صندوق خیرات و مبرات درست کردی، خدا خیرت بده، کمک میکنی. اما مهمتر از این کمک، زنده کردن ارواح این ایتامه. این روحش مرده است. شما با این جوانا صحبت کنید، هر کدوم از ماها یه خانواده ای رو از نظر معنوی بگیریم، از نظر معنوی، یعنی غیر از این که کمک میکنیم، از نظر معنوی بهشون رسیدگی کنیم. خب آقا شما کدوم مدرسه میری؟ معلمات کیا هستن؟ دوستانت کیا هستن؟ مسجد میری یا نمیری؟ اصلا نماز میخونی یا نمیخونی؟ با کتابهای مذهبی که اطلاع آگاهی به شما میده آشنا هستی یا نه؟ با کیا رفت آمد دارید؟ سرپرست شما کیست؟ مشاور داری یا نداری؟ اینا رسیدگی به ایتام. و تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم. تحنن کنید، محبت کنید بر ایتام مردم، بر ایتام شما محبت می شود. رسیدگی فرهنگی، رسیدگی اخلاقی، حداقل شما این کارو بکن. بعضی از این جوانا خیلی خوشم میاد، تو فکر اینه، میگه دارم روی جوانی کار میکنم، باش کار میکنم، دارم آمادش میکنم بیارم جلسه. میدونین یعنی چی؟ یعنی اونی که پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر علیک مما طلعت علیه الشمس، اگر یه نفر رو هدایت کنی بهتر از تمام موجودات است که آفتاب بر اونا میتابه. الله اکبر، چه فضیلتی است هدایت. بعضی از این جوانا دردشون درد هدایته، همش میگه پسرعموم، پسرخالم، پسردائیم، همشاگردیم، همکلاسیم. بعضی هم اصلا میگه نه، میگم بابا جون تو این همه با یه نفر رفیق نیستی، با همکلاسیت صحبت کن، با همشاگردیت صحبت کن، با همکارت صحبت کن. این رسیدگی به ایتام آل محمده. یعنی اگر انسان در ماه مبارک رمضان میخواد رسیدگی به ایتام بکنه، دو تا بعد داره. بعد اولش رسیدگی مادی است،
بعد دومش رسیدگی معنوی است. بی تفاوت نباش تو دانشگاه وقتی میبینی یه دوستت داره از دست میره، تو دبیرستان، تو محل کار، تو بازار، تو محل تجارت. بی تفاوت نباش، دنبال کن، هدایت کن. این رسیدگی به ایتام اهل بیت پیغمبره. اون وقت اگر این رسیدگی خانوادگی باشه، به دخترش برس، مخصوصا تو این دور زمانه که چه واویلایی، به دخترش برس، به پسرش برس، به مردش، به زنش. فرهنگشو بالا بیار، آشنا کن، کتاب بده، صحبت کن، محبت کن. کاری که پیغمبر ما میکرده این بوده. و جمله آخر، و توبو الالله من ذنوبکم. یکی از جاهایی که یکی از دستورات ماه رمضان اینه که توبه کنید از گناهانتون. توبه کنید یعنی برگردید. یه زمینه گناه دارید، زمینه گناه رو رها کنید، بیاید به سوی خدا، بیاید به سوی پاکی، بیاید به سوی تقوا. و توبو الالله من ذنوبکم. شاید، نمیدونم، اگه اون موضوع عوض بشه فردا شب راجع به معنای توبه اگه فرصت شد و خدا خواست صحبت کنم، ولی اجمالا توبه یعنی تصمیم بر برگشت، تصمیم بر این که از اون راهی که بودم دیگه اون راهو نمیخوام برم. این معناش توبه است. خدا کسانی را که آلوده به گناه نشدن خیلی 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 دوست داره، اما اگر پا لغزید و آلوده شد، خدا توبه کنندگان را هم خیلی احترام میذاره. توبه کننده یعنی کسی که رفته اما واقعا برگشته. توبو الالله توبتن نسوها. توبه نسوح یعنی توبه که دیگه برگشت نداره. یکی از کارهایی که در ماه مبارک رمضان باید انجام بشه توبه نسوح هست. پس بنابراین، حالا چون امشب دیر عرایزمون رو شروع کردیم، ما خطبه پیغمبر را که امیرالمؤمنین نقل میکنه در فضیلت ماه مبارک رمضان معنا میکردیم. جمله هایی که امروز معنا کردیم این بود: زبانهاتون رو حفظ کنید تا روزه باشید، چشماتون رو از نگاه به نامحرمان نگاه دارید، و نامحرم، زن نامحرم و مرد نامحرم فقط نیست، منظره نامحرم، خانه نامحرم، زندگی نامحرم، مرد نامحرم برای مرد، زن نامحرم برای زن، حجاب نامحرم، تجمل نامحرم، میهمانی نامحرم، مجلس مختلط نامحرم، و همچنین و گوشاتونو ببندید از اونی که حلال نیست شنیدنش، و بر ایتام مردم محبت کنید تا بر ایتام شما محبت شود. محبت بر ایتام، ایتام ظاهری و ایتام باطنی. و توبو الالله من ذنوبکم. از گناهاتون توبه کنید و برگردید به سوی خدا که از ماه رمضان استفاده کامل را ببرید. قال امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فقمت و قلت. وقتی همه خطبه را پیغمبر ایراد کرد، ایستادم و عرض کردم یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین اعمال در این ماه چیست؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع من محارم الله عز وجل. ای علی، بهترین عمل ها در این ماه پارسایی و پرهیز از حرام های خداست. ثم بکا، سپس گریه کرد پیغمبر. فقلت یا رسول الله ما یبکیک، گفتم شما چرا گریه میکنید؟ فقال یا علی ابکی لما یستهل منک فی هذا الشهر، گریه میکنم برای گرفتاری ها و بلایایی که بر تو بر در این ماه میاد. کانی بک، مثل این که تو رو در محراب مسجد کوفه میبینم. و انت تو سلیل ربک، در حالتی که تو مشغول سجده و نماز هستی. و قد انبعث اشقل اولین و الاخرین، برانگیخته شده از شقیترین انسانها و اولین و آخرین. فضربک ضربتن علی قرنک، یه ضربه شمشیر بر پیشانی تو و بر فرق تو میزند. فخذ و منها لحیتک، علی محاسنت را با خون فرقت خضاب میکند. قال امیر المؤمنین فقلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، آیا من دینم سالم است با اینکه این بلا به سرم میاد؟ فقال صلى الله عليه واله في سلامة من دينك، بل دينت سالم. سپس فرمود يا علي من قتلك فقد قتلني و من ابغضك فقد ابغضني. این جمله ها رو که آدم میخونه به یاد جمله های پیغمبر نسبت به امام حسین میفته. یا حسین سلمک سلمی و حربک حربی، من احبک فقط احبنی و من ابغضک فقط ابغضنی. اما چه کردن با حسین؟ کاش اون موقعی که در گودال قتلگاه صدا میزد یا قوم اسقونی شربتم من الماء، آبی میدادن و سر میبریدن. اما راوی حمید ابن مسلمه میگه کاسه آب پر کردم، سرازیر گودال قتلگاه شدم، شم رو دیدم که از شمشیرش خون میچکه. گفت کجا میری حمید ابن مسلم؟ گفتم اون که میمیره براش آب میبرم. گفت زحمت نکش، من او را سیراب کردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.